د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که در حالی که یک هیئت شورای سرتاسری علمای افغانستان سفر خود به پاکستان را پر دست آور می خواند، رئیس شورای علمای پاکستان می گوید در گفتگوهای اشتراک می کند که طالبان در آن حضور داشته باشند، و این همچنین ادعا دارد که اعلامیه گفتگوهای علمای پاکستانی با جانب افغانی تحریف شده است. مطالب و گزارش های دیگر هم داریم. خبر آزمایش اتمی کره شمالی را هم دنبال میکنیم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم امید مرزبان.
علمای دینی افغانستان و پاکستان در ماه مارس در کابل با هم دیدار میکنند. امریکا بیش از 18 میلیون دلار را برای تمویل برنامه تقدیر از اجرات خود در اختیار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان قرار می‌دهد، و آزمایش هسته‌ای کره شمالی سبب عکس العمل‌های شدید جامعه جهانی شده است. تفصیل خبرها. علمای دینی افغانستان و پاکستان در ماه مارس در کابل با هم دیدار می‌کنند تا راه‌های آوردن صلح در دو کشور را جستجو کنند. در این نشست حدود 500 دانشمند دینی از دو کشور شرکت خواهند کرد. امین الدین مظفری، یک عضو این هیئت علمای افغان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
ما هیئت 8 نفری که به پاکستان رفته بودیم، از سفر خود با دست پر باز آمده ایم، با آجندایی که رفته بودیم آجندا را با خود آوردیم، و ان شاء الله این کنفرانس در کابل منعقد می‌گردد.
طالبان مسلح با برگزاری این کنفرانس ابراز مخالفت کردند. قمندان جدید نیروهای ناتو در افغانستان به رئیس جمهور این کشور اطمینان داده است که سربازانش با حکومت کابل همکاری نزدیک خواهند کرد. جنرال جوزف دانفورد امروز با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کرد. در اعلامیه نشر شده سوی نیروهای ISAF به نقل از جوزف دانفورد آمده که گفته است وی متعهد است که در ساختن یک آینده بهتر برای مردم افغانستان با حکومت این کشور همکاری کند. این نخستین دیدار آقای دانفورد با رئیس جمهور کرزی پس از تقرر وی به حیثیت قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. امریکا بیش از 18 میلیون دلار را برای تمویل برنامه تقدیر از اجرات خوب در اختیار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان قرار می‌دهد. توافقنامه این کمک امروز میان وزیر مبارزه با مواد مخدر و نماینده حکومت امریکا امضا شد. زرار احمد مقبل عثمانی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز در کابل گفت مقدار زیاد این پول در ولایت‌های مصرف خواهد شد که در آن کوکنار کشت نمی‌شود. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تا حال در 17 ولایت این کشور کشت کوکنار به صفر رسیده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آزمایش هسته‌ای کره شمالی سبب عکس العمل‌های شدید جامعه جهانی شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز گزارش داد این کشور یک آلای کوچکتر اما نیرومندتر از آنچه را که قبلا آزمایش کرده بود امتحان کرد. این آزمایش در مغایرت با وضع تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای کره شمالی انجام می‌شود. شورای امنیت از پیونگیانگ خواسته است تا برنامه انکشاف سلاح اتمی‌اش را متوقف سازد. این آزمایش هسته‌ای کره شمالی را ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، ژاپن و سرمنشی سازمان ملل متحد تقویه کردند. کره جنوبی نیز اردوی خود را در حالت آماده باش قرار داده است. وزیر دفاع کره جنوبی کیم کوانگ جین امروز در سئول به خبرنگاران گفت: وای میگوید کره جنوبی همراه با همپیمانهایش از جمله ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی ثابت قدمانه همکاری میکند. ما کره شمالی را وادار خواهیم ساخت تا بهای این آزمایش هسته‌ای را بپردازد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز در جریان سفر به آفریقای جنوبی از پیونگیانگ خواست تا برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف ساخته و با مذاکرات شش جانبه که شامل دو کره، ایالات متحده، چین، ژاپن و روسیه می‌شود، برگردد. ایران میگوید در صورتی که فعالیت‌های هسته‌ای حق مسلم این کشور پذیرفته شود، درخواست اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر بازرسی از پایگاه نظامی پارچین می‌تواند یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات بعدی میان دو طرف باشد. گروهی از بازرسان اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای فردا چهارشنبه مذاکرات با مقامات ایرانی را در تهران ادامه می‌دهند. این گروه به رهبری هرمن ناکیارت بالای ایران فشار وارد خواهد کرد تا به بازرسان اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد اجازه دیدار از پایگاه نظامی پارچین را بدهد. گفته می شود که در این پایگاه نظامی تحقیقات هسته‌ای شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان پرست امروز به خبرنگاران در تهران گفت تصمیم گیری در مورد دیدار از پایگاه پارچین می تواند بخشی از معاملات میان دو طرف باشد. کشورهای غربی نگرانند که ممکن ایران تلاش دارد تا سلاح اتمی بسازد، اما تهران این نگرانی ها را به اساس می خواند. فعالان در سوریه می گویند شورشیانی که بر ضد رژیم دمشق می جنگند یک پایگاه نظامی را در شمال شهر حلب تصرف کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است می گوید شورشیان امروز پایگاه الجراح را پس از چندین روز درگیری تصرف کردند. این پایگاه هوایی یک روز پس از آن تصرف می شود که به اساس گزارش ها شورشیان کنترل بزرگترین بند برق سوریه که بالای دریای فرات موقعیت دارد در ولایت رقه را در دست گرفتن. سازمان ملل متحد تخمین میکند که حداقل 60,000 تن در برخوردهای تقریبا دو ساله سوریه کشته شدند. و این هم خبرهای ورزشی. نخست از افغانستان، تیم کرکت افغانستان همین حالا در شهر لاهور سرگرم بازی با تیم کرکت پاکستان است. افغانستان در 50 اوور برای حریف پاکستانی خود 208 رن هدف تعیین کرد. تا لحظات پیش پاکستان توانسته بود در 25 اوور با از دست دادن دو بازیکنش 127 رن به دست آورد. بیشترین رن را برای افغانستان گلبدین نایب به دست آورد. نایب با استفاده از 93 توپ توانست 100 رن به سود افغانستان کسب کند. و کمیته جهانی المپیک یا IOC تصمیم گرفته است تا ورزش پهلوانی یا کشتی را از فهرست بازی‌های اصلی المپیک حذف کند. این تصمیم امروز در جلسه کمیته اجرایی IOC گرفته شد.
تشکر از همکارم امید مرزبان که اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک هیئت شورای سرتاسری علمای افغانستان سفر اخیر خود به پاکستان را پر دست آور می خواند.
هیئت 8 نفریه که به پاکستان رفته بودیم از سفر خود با دست پر باز آمدیم. با آجندایی که رفته بودیم آجندا را با خود آوردیم.
اما رئیس شورای علمای پاکستان میگوید در گفتگوهای اشتراک میکند که طالبان در آن حضور داشته باشند و این همچنین ادعا کرده که اعلامیه گفتگوهای علمای پاکستانی با جانب افغانی تحریف شده است. رئیس کمیسیون انتقال هشدار میدهد که اگر به وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان توجه نشود ممکن کشور در سالهای آینده با مشکلات جدی روبرو گردد.
چالشی که اکنون پیش رو است و باید برای آن فکر کرد مشکلات اقتصادی است. 60% نفوذ افغانستان زیر سن 30 سال قرار دارند.
دکتر اشرف غنی احمدزی این اظهارات را امروز در کابل بیان داشت. و سفارت امریکا در کابل عامل اصلی افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را تقاضا برای این مواد در منطقه می داند. ضمن تحولات دیگر، آزمایش امروزی کره شمالی را هم در یک گزارش مفصل دنبال می کنیم. با ما باشید. یک هیئت شورای سرتاسری علمای افغانستان سفر اخیر خود به پاکستان را پردستآور می‌خواند. اعضای هیئت شورای علمای افغانستان بعد از چاشت امروز در مورد ملاقات‌هایشان با علمای دینی پاکستان به خبرنگاران در کابل معلومات دادند. آنها می‌گویند که با علمای پاکستان توافق کردند که نشست مشترک علمای دو کشور در اوایل ماه آینده میلادی در کابل را اندازی شود. قرار بود این نشست در اواخر ماه جنوری برگزار شود، اما عدم همکاری پاکستان از علت تأخیر تدبیر این اجلاس خوانده می شود. تفصیل بیشتر را در گزارش ستار فروغ از کابل می شنوید.
شورای سرتاسری علمای افغانستان رو اندازی نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستانی را در خصوص برقراری صلح و امنیت در این دو کشور همسایه با اهمیت می‌خواند. یک هیئت این شورا که به تازگی جهت صحبت در مورد این نشست با علمای پاکستانی به آن کشور رفته بود میگوید 500 تن از علمای افغان و پاکستانی در اوایل ماه مارچ سال جاری میلادی در کابل گرد هم خواهند آمد. امین الدین مظفری عضو شورای علما و منشی شورای عالی صلح افغانستان بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل مسافرت هیئت شورای علما به پاکستان را پر دستاورد خواند.
هیئت 8 نفریه که با پاکستان رفته بودیم از سفر خود با دست پر باز آمدیم، با آجندایی که رفته بودیم آجندا را با خود آوردیم و انشاءالله این کنفرانس در کابل منعقد میگردد. امیدوار هستیم که ما سر به نتایج برسیم، سر قضایای بحث بکنیم که منجر به تأمین صلح و آسایش و آرامش در هر دو کشور شد.
هیئت شورای علمای افغانستان تحت ریاست مولوی قیام الدین کشاف رئیس این شورا به روز یکشنبه همین هفته وارد پاکستان گردید و با علمای دینی آن کشور دیدار کرد. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان دو ماه پیش در اجلاس در اسلام آباد روی راه‌اندازی نشست مشترک علمای دو کشور توافق کردند. انتظار می رفت این نشست در پایان ماه گذشته میلادی در کابل راه‌اندازی شود، اما برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان اخیراً گفتند عدم همکاری پاکستان باعث گردید تا نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان به تأخیر افتد. در این حال بعضی از کارشناسان سیاسی در افغانستان در مورد برگزاری این نشست در ماه آینده هم شک و تردید دارند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان در این مورد چنین میگوید:
پاکستان حاضر نشده، مولانا سمیع الحق به اینه ملاقات نکرده، حاضر به ملاقات نشده، تنها اشرفی و نوینه ملاقات کرده، مولانا اشرفی مطمئن جامعه اشرفی به اینه ملاقات کرده و دو پیشنهاد کرده، گفته که فتوان نمیتیم یک و دوم طالبان باید اشتراک کنه به اجلا. برای نیت دستی خیلی برگشتر خوب تا اولا یک گپ میزنن به چرا چی کنن.
در برخی از گزارش ها گفته شدند که رئیس شورای علمای پاکستان اعلام کرده است که حضور آنان در این نشست مشروط بر اشتراک طالبان مسلح خواهد بود. اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این گونه اظهارات را به افراد نسبت میدهند که به گفتی آنها نمیخواهند تا چنین نشست ها برگزار شوند. حکومت افغانستان توقع دارد تا علمای افغان و پاکستانی در اجلاس مشترکشان خشونت ها در برابر غیر نظامیان و حملات انتحاری را در دو کشور محکوم کنند.
در گزارش همکارم ستاره فروغ از کابل شنیدید که هیئت شورای سرتاسری علمای افغانستان سفر اخیر خود به پاکستان را مثبت و پردستاور می‌خواند، اما رئیس شورای علمای پاکستان می‌گوید در گفتگوهای اشتراک می‌کند که طالبان در آن حضور داشته باشند. وی همچنین ادعا کرد که اعلامیه گفتگوهای علمای پاکستانی با جانب افغانی تحریف شده است. این در حالی است که تعداد از علمای پاکستان و اعضای شورای عالی صلح افغانستان با گفتگوهای انجام شده خوشبین بوده، موافقه کردند که این گفتگو ها حدود یک ماه بعد در کابل پیگیری شود. جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون از پراگ میشنوید.
رئیس شورای علمای پاکستان ادعا میکند اعلامیه گفتگوهای اخیر علمای پاکستانی با علمای افغان دست خورده و تحریف شده است. طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان در اسلام آباد در این مورد به خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت:
هم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، لیکن جو چیزیں طے ہوئی،
ما می خواهیم که افغانستان امن باشد، اما این که در اجلاس بالای کدام نکات توافق شده بود در آن تغییرات وارد شده است. ما در این گفتگوها توافق کرده بودیم که 21 فوریه به کابل می رویم و در آنجا تاریخ کنفرانس را تعیین می کنیم، اما حالا گفته می شود که به تاریخ 10 مارچ این کنفرانس در کابل برگزار می شود. ما با این تاریخ موافق نیستیم. دیگران که گفته بودیم در کنفرانس بر ضد هیچ کس فتوا نمی دهیم، اما اینک آنها در اعلامیه تغییر آوردند. اگر آنها در این کنفرانس بر ضد کسی فتوا بدهند، شورای علمای پاکستان در این کنفرانس اشتراک نخواهد کرد.
کنفرانس که گردون نکوی.
قبل از اظهارات اخیر طاهر اشرفی، شورای علمای افغانستان و اعضای شورای علمای پاکستان گفتگوهای اسلام آباد را مؤثر خوانده گفته بودند آنها به یک نتیجه رسیدند. مفتی ابو هریره محی الدین عضو مجلس صوت الاسلام پاکستان گفته است:
The conference will be focused on the peace and stability.
تمرکز کنفرانس بر تأمین صلح و ثبات در همه جهان اسلام خواهد بود، اما وضعیت افغانستان و پاکستان به طور خاص در آن مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. این کنفرانس نه به مساعدت کسی و نه هم بر ضد کسی دایر خواهد شد و یا تصمیم خواهد گرفت. صرف در روشنایی دین مقدس اسلام در مورد وضعیت جاری بحث نموده و یک دستورالعمل را اعلان خواهد کرد. در گفتگوهایی که اخیراً بین رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان به میزبانی صدر اعظم بریتانیا در لندن صورت گرفت، موافقه شد که در جریان 6 ماه آینده طالبان شامل پروسه صلح ساخته شوند و به تعقیب آن یک هیئت علمای دینی افغانستان به اسلام آباد سفر کرد تا آنها را برای اشتراک در این گفتگوها تشویق کند. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، شب گذشته طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفت اگر طالبان در این گفتگوها اشتراک نکنند، آنها نیز در این مذاکرات سهم نخواهند گرفت. طاهر اشرفی گفته است: ما از گفتگوهای صلح حمایت میکنیم، اما اگر صلح میخواهیم، پس چطور یکی از جوانب این جنگ میتواند از دایره گفتگوها دور باقی بماند؟ به باور روزنامه ایندیپندنت، طالبان برای مذاکرات صلح تمایل نشان داده اند و با آنکه نمایندگان آنها در قطر، فرانسه، آلمان و سایر کشورها در گفتگوها سهم گرفته اند، اما این زود خواهد بود که طالبان در گفتگوهای کابل اشتراک کنند. طالبان به طور آشکار با نظریه این اجلاس خاص نیز مخالفت نشان داده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس کمیسیون انتقال هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان توجه نشود، ممکن کشور در سال‌های آینده با مشکلات جدی روبرو شود. دکتر اشرف غنی احمدزی که روز سه‌شنبه در 19مین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام سخنرانی می‌کرد، گفت که کشورهای کمک کننده باید به این مسائل توجه بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر آقای احمدزی می‌گوید سرک‌هایی که تاکنون در افغانستان از سوی جامعه جهانی بازسازی شده‌اند، مصارف آن نسبت به ارزش آنها بیشتر میباشد. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
به باور رئیس کمیسیون انتقال، افزایش روزافزون نسل جوان، بیکاری و نبود مسئولیت برای سرمایه گذاری از عمدترین چالش هایی هستند که پیش روی حکومت قرار دارند. دکتر اشرف غنی احمدزی که به روز سه‌شنبه در 19مین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل سخنرانی میکرد، گفت که اگر به این مسائل توجه نشود، در سالهای آینده افغانستان با مشکلات مواجه خواهد شد. آقای احمدزی میگوید که پول افغانی در مقابل اسعار خارجی مسئول نیست و ممکن پس از کاهش کمک های جامعه جهانی این پول ارزش خود را از دست بدهد.
چالش که اکنون پیش رو است و باید برای آن فکر کرد مشکلات اقتصادی است. 60% نفوذ افغانستان زیر سن 30 سال قرار دارند و هر روز نسل جوان افزایش می‌یابد. ما از عواقب جوانان آگاه هستیم. آنان می توانند در کشور نقش مثبت بازی کنند و یا هم منفی. ما ضرورت داریم تا برای این نسل جوان کار کنیم. این نسل می تواند تغییرات حساسی را به میان بیاورد.
به باور آقای احمدزی، مشکل اقتصادی و بیکاری نسبت به مشکلات امنیتی که اکنون مردم در مورد آن نگرانند جدی تر است. وی گفت که اکنون نیروهای امنیتی افغان از توانایی های خوب برخوردار شدند و جامعه جهانی در قسمت تجهیز این نیروها تعهد دراز مدت دارند. آقای احمدزی از جامعه جهانی خواست تا برای حل مشکل اقتصادی و بیکاری حکومت افغانستان را در راستای ایجاد یک پالیسی قوی اقتصادی کمک نماید. با گفته وی در قدم نخست حکومت و جامعه جهانی تلاش نمایند تا برای سرمایه گذاران افغان خارجی زمینه سرمایه گذاری مسئول را مساعد نمایند. با باور این مقام افغان، با افزایش سرمایه گذاری خصوصی در این کشور زمینه کار برای شمار زیادی از جوانان مساعد می گردد و از این طریق می توان با مشکل اقتصادی سالهای آینده پاسخ گفت. مسئله دیگری که آقای احمدزی روی آن تاکید کرد، بلند بودن قیمت سرک‌هایی که تا 11 سال گذشته از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان اعمال شده‌اند. به باور وی اگر به این موضوع توجه نشود، در سال‌های آینده حکومت افغانستان بدون کمک‌های جامعه جهانی قادر به ساخت پروژه‌های زیربنایی به خصوص سرک نخواهد بود.
قیمت ساخت هر فی کیلومتر سرک در افغانستان 850 هزار دلار آمریکایی می‌رسد. برای رسیدن به معادن افغانستان و استخراج آن، ما نیاز به 40 هزار کیلومتر سرک در سرتاسر کشور داریم که مصارف ساخت آن 35 میلیارد دلار نیاز دارد و پولی که طی سال‌های آینده از معادن به دست می‌آوریم، تمام آن در ساخت سرک‌ها به مصرف خواهد رسید.
در کنار پرداخت پول انگفت برای ساخت سرک‌های افغانستان، پایین بودن کیفیت این سرک‌ها مسئله دیگر است که همواره مردم در مورد آن سخن می‌زنند. به اساس گزارش‌ها، بخش اعظم سرک‌هایی که تاکنون در این کشور ساخته شدند، به دلیل پایین بودن کیفیت مواد آن دوباره تخریب شدند.
همکارم مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌داد. سفارت آمریکا در کابل عامل اصلی افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را تقاضا برای این مواد در منطقه می‌داند. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم می‌گویند که این کشور به تنهایی قادر نیست تا با این پدیده مبارزه کند. مقامات افغان و آمریکایی این سخنان را در مراسم امضای توافقنامه کمک بیش از 18 میلیون دلار برای دلار آمریکایی برای تمویل برنامه تقدیر از اجرات خوب حکومت افغانستان ابراز داشتند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید این پول در اختیار ولایت‌های قرار داده می شود که کشته کوکنار را به صفر رسانیدند. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر موضوع را در کابل دنبال کرده است.
مقام های سفارت آمریکا در کابل میگویند این انتظار را نباید داشت که مشکل مواد مخدر در افغانستان هم اکنون حل گردد، زیرا با گفته آنان این مسئله برای افغانستان و به سطح منطقه یک مشکل بسیار بزرگ است. استیفن جی مکفارلند سفیر ایالات متحده در بخش تنفیذ قانون در کابل حین امضای توافقنامه کمک بیش از 18 میلیون دلاری برای برنامه تقدیر از اجرات خوب حکومت افغانستان گفت مسئله مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و جهانی می باشد. آقای فارلند گفت تقاضا برای مواد مخدر در بیرون از افغانستان بیشتر بوده و به همین دلیل تولید مواد مخدر در داخل این کشور افزایش یافته است.
قاچاق مواد مخدر یک پدیده منطقوی و جهانی است، اما در حقیقت این پدیده به سطح کشورهای مشخص نیز می باشد. تقاضا برای مواد مخدر به پیمانه زیاد در خارج از افغانستان وجود دارد که همین تقاضا سبب افزایش تولید مواد مخدر در داخل افغانستان نیز شده است.
اما در این حال آقای فالن میگوید که ظرفیت مقام های افغان در راستای مبارزه با مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که بیش از 18 میلیون دلار کمک تازه آمریکا سال آینده شمسی در 17 ولایتی که کشت کوکنار را به صفر رساندن به مصرف می رسد. اما به گفته آقای مقبل مشکل مواد مخدر تنها مربوط به افغانستان نیست و باید در این زمینه به سطح منطقه و جهان همکاری صورت گیرد.
مشکل مواد مخدر در بوته های کوکنار مردم افغانستان نیست. مشکل مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و بین‌المللی است که باید در یک جا کار کنیم تا این مواد و این مشکل بزرگ رفع کنیم. این به تنهایی افغانستان قادر نخواهد بود که در مبارزه با مواد مخدر پیروز شود.
برنامه موسوم به تقدیر از اجرات خوب در بخش مبارزه با مواد مخدر توسط حکومت افغانستان و به همکاری مالی ایالات متحده در سال 1387 شمسی آغاز گردید. از طریق این برنامه هر ولایتی که در آن کشت کوکنار به طور کامل از بین برده شود سالانه 1 میلیون دلار را برای مصرف در پروژه‌های انکشافیش به دست می آورد. و اساس معلومات مقام‌های افغان و آمریکایی در جریان سال گذشته میلادی حدود 9600 هکتار کشتزارهای کوکنار در افغانستان از بین برده شدند. اما مقام‌های افغان می‌گویند که ناامنی‌ها در برخی از مناطق افغانستان زمینه را برای تولید و قاچاق مواد مخدر فراهم می‌سازد که به باور آنان در این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
جاوید حسن‌زاده از تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گزارش می‌داد. ساعت 6:52 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. کره شمالی 3مین آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را موفقانه انجام داده است. این آزمایش هسته‌ای کره شمالی را ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، ژاپن و سرمنشی ملل متحد تقبیه کردند. کره شمالی نیز اردوی خود را در حالت آماده باش قرار داده است. تازه‌ترین ها در این باره را از امید مرزبان می‌شنوید.
آزمایش هسته‌ای کره شمالی سبب عکس‌العمل‌های شدید جامعه جهانی شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز گزارش داد این کشور یک آلای کوچکتر اما نیرومندتر از آنچه را که قبلا آزمایش کرده بود امتحان کرد. همچنان تلویزیون دولتی کره شمالی امروز خبر این آزمایش هسته‌ای را نشر کرد. بخش سانسی امنیت ملی ما موفق شد تا 3مین آزمایش زیرزمینی را در محل آزمایش های زیرزمینی هسته‌ای واقع شمال کشور به تاریخ 12 ماه فوریه موفقانه آزمایش کند. این آزمایش در مغایرت با وضع تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کره شمالی انجام می شود. شورای امنیت از پیونگیانگ خواسته است تا برنامه انکشاف سلاح اتمیش را متوقف سازد. این آزمایش هسته ای کره شمالی را ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، ژاپن و سرمنشی سازمان ملل متحد تقبیح کردند. کره جنوبی نیز اردوی خود را در حالت آماده باش قرار داده است. وزیر دفاع کره جنوبی کیم کوانگ جین امروز در سئول به خبرنگاران گفت: کره جنوبی همراه با همپیمانهایش از جمله ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی ثابت قدمانه همکاری میکند. ما کره شمالی را وادار خواهیم ساخت تا بهای این آزمایش هسته‌ای را بپردازد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم خواستار اقدام سریع و قابل اعتبار توسط جامعه جهانی شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز در جریان سفر به آفریقای جنوبی از پیونگیانگ خواست برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف ساخته و با مذاکرات شش جانبه که شامل دو کره، ایالات متحده، چین، ژاپن و روسیه می‌شود برگردد. البته که کره شمالی سزاوار آن است تا تقبیح شود. این عمل یک بار دیگر نشانده آن است که مقامات کره شمالی قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته، از تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد سرکشی کردند. این کشور هم سزاوار تقبیح شدن و هم سزاوار عکس‌العمل مؤثر است. در جریان امروز قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک جلسه اضطراری بالای این آزمایش هسته‌ای کره شمالی بحث کند. تعذیرات سازمان ملل متحد بالای کره شمالی پس از آن شدیدتر شدند که این کشور یک راکت را در ماه دسامبر به فضا پرتاب کرد. کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 نیز آزمایش‌های هسته‌ای انجام داده بود. آزمایش امروز کره شمالی نخستین آزمایش هسته‌ای این کشور تحت رهبری کیم یونگ اون است. کیم یونگ اون در ماه دسامبر سال 2011 پس از درگذشت پدر کیم یونگ ایل رهبری کره شمالی را به دوش گرفت. ایالات متحده آمریکا و کشورهای همسایه کره شمالی بیم از آن دارند که پیونگ یانگ در تلاش ساختن یک دستگاه اتمی است که در سرگلوله راکت‌های دوربرد قابل نصب باشد.
از آزمایش هسته‌ای امروز کره شمالی شنیدید که واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. در سال 2019 اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سال 2013 را به نام سال مشارکت بین المللی آب مسمی کرد، اما در برخی مناطق جهان مردم نسبت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سی انگیزه کمی برای تجلیل از این سال دارند که منطقه ختلان تاجیکستان یکی از آن است. باشندگان ختلان با مشکل جدی آب آشامیدنی مواجه هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون میشنوید.
تاجیکستان با داشتن بیش از 1300 جهیل طبیعی و صدها دریاچه و دریایی که از منابع پربرف سرچشمه می گیرند، نباید مشکل آب تازه آشامیدنی داشته باشد. اما میلیون ها باشنده تاجیکستان با مشکل عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی مواجهند. ولایت ختلان که در جنوب تاجیکستان موقعیت دارد و دو دریای بزرگ یعنی دریای پنج و وخش از آن می گذرد، بیش از هر ولایت دیگر تاجیکستان با مشکل عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی روبروست. صرف حدود 20% نفوس 4 میلیونی این ولایت به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند. باقی مردم آب آشامیدنیشان را از جویهای آلوده مملو از کثافات و یا هم از کانالهای آبیاری زراعتی تأمین می کنند که با مواد ضد آفات نباتی و کود کیمیاوی آلودند. خانم کریموا و شوهرش که در اثر نوشیدن آب آشامیدنی آلوده به بیماری حصبه مبتلا شده اند و دو کودکشان مبتلا به این بیماری به دنیا آمده اند می گوید:
اینا آب ندارن، سه کسله هست در خانم، خواهد یک کودک دو شب از سر بشون نگه می نشو آب سیف کردی. خیلی به داد ممبره سوخ فرزندون را نگاه کنن، خمون را نگاه کنن، ما هم آدم جمعیتیم.
خانم کریموا که همراه با کودکان خردسالش از یک قریه دوردست با سطل آب می آورد می گوید: روزهایی را به یاد دارد که در دوران اتحاد شوروی سابق حکومت با تانکرهای بزرگ روزانه به طور مجانی آب صحی را به قریه هایشان می آورد. در سال 1970 پروژه‌ای که هدف آن تأمین آب آشامیدنی صحی برای هر خانه بود در ولایت ختلان آغاز شد، اما همه زیربناهای ساخته شده با سقوط اتحاد شوروی ناپدید شدند. مرزا آشوروف مسئول آبرسانی منطقوی از گام‌های جدی حکومت تاجیکستان در مورد حل این مشکل و ترمیم ذخایر آبی در منطقه قرغان‌تپه سخن می‌گوید. اما باشندگان این مناطق و کارشناسان این گام‌ها را کافی نمی‌دانند. سنگلی رحیموف پروفسور اقتصاد در پوهنتون قرغان‌تپه با انعکاس نگرانی‌های موجود مردم این منطقه می‌گوید:
حکومت‌های محلی وکیلای رئیس جمهور هم در منطقه در ولایت اونقدر حل همین مسئله رو فکر نمیکنن. اگر میکردن در این مابین 20 سال اقتصادیات استقلالیت همین کار به یگان کار میشد، یک سرمایه به وجود نمیآمد. ولی افسوس که در این کارها به فراموشی رفته است.
آری، در سال 2013 که بر اساس فیصله اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد به نام سال مشارکت بین المللی آب یاد شده است، نه تنها مردم در ولایت ختلان و قرغان‌تپه بلکه در مناطق مختلف جهان به شمول افغانستان با قلت و یا عدم دسترسی به ابتدایی ترین نیاز زندگی انسانی یعنی آب صحی یا آشامیدنی مواجهند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش مشکلات کمبودی آب آشامیدنی در تاجیکستان میرسیم به پایان نشرات و مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با همکارانم ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.